سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق ادامه اطاعت و عبادت خداوند پس از ماه مبارک رمضان و در طول ایام سال عنایت و کرامت بفرماید. سوره دیگری که بعد از عصر شروع میکنیم سوره ایست که در ترتیب قرآن قبل از سوره عصر قرار گرفته. سوره تکاثر هست و از سوره های کوتاه قرآن که پیام و مضمون خیلی بلند و عالی برای انسان در خودش قرار داده و نهان داره. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. این سوره مبارکه که دارای 8 آیه است اختلاف است که در مکه نازل شده یا در مدینه، گرچه قول به این که این سوره در مکه نازل شده قول قوی تر است. سوره هم 8 آیه داره و در شأن نزول این سوره سه قول وجود داره که این سوره کجا نازل شد، به چه مناسبتی نازل شد. البته آیات قرآن و سور قرآن برای همیشه است و پیام‌های آن پیام‌های ابدی و جاویدان است، اما معمولاً آیات قرآن و سور قرآن به یک مناسبتی در یک قضیه‌ای به مناسبت یک اتفاق و واقعی آیات و سوره های قرآن نازل شده. اون مناسبتی که به دلیل اون سوره نازل شده بهش میگن شأن نزول. شأن نزول همون بهانه است و جهتی است که به خاطر اون قرآن آیاتی یا سوره ای از قرآن نازل شده. معمول آیات و سوره های قرآن یک شأن نزول داره، موقعیت نزول آیه و قصه و جریانی که به مناسبت اون آیه نازل شده. این سوره هم مثل بسیاری از سوره ها و آیات دیگر شأن نزولی داره. در شأن نزول این سوره مبارکه سه قول و نظریه هست. یک، اینکه شأن نزول این یهود بودند که به زیادی مال و عرشبت طائفه و اقوام و خیشان و بزرگان خودشون افتخار می کردند، فخر فروشی می کردند نسبت به دیگران به خاطر ایل و قبیله خودشون. و این آیه به این مناسبت نازل شد که شما تکاثر در اموال و اولاد این که دنبال زیاد کردن مال و منال دنیا هستید و اون را مایه فخر فروشی قرار دادید، این شما را از ذکر و یاد خدا باز داشته. این که آدم چنان مشغول به این امور دنیایی و مال و فرزند و اولاد بشه که از ذکر خدا و یاد خدا باز بماند. چرا شما در این دام شیطان قرار گرفتید و شدید از کسانی که ذکر و یاد خدا را کنار گذاشتن و همش دنبال دنیا هستن و مسابقه گذاشتن در اینکه دنیایشون را اضافه بکنند و در این مسابقه خدا و آخرت را فراموش کردند؟ این یک نظر هست که این آیه و سوره شریفه تکاثر در مورد یهود نازل شد که وارد یک مسابقه دنیایی شده بودند و آخرت و عالم غیب و ذکر و یاد خدا را به فراموشی سپرده بودند. این یک نظره. نظر دوم این است که این آیه به مناسبت مسابقه کفار و مشرکان مکه و قریش نازل شد که اینها چند دسته بودند و دور هم جمع می شدند و فخر فروشی می کردند نسبت به هم دیگه و ملاک افتخارات خودشون را زیادی ایل و قبیله و عشیره و مال و مقام دنیا می دانستند، به طوری که اینها این طوائف و مردم را از ذکر و یاد خدا باز داشته بود. اینم که اگر این اولی و دومی باشه، بیشتر این سوره با مکه مناسبت داره. اینم قول دوم. قول سوم در شأن نزول این سوره مبارکه این است که گروه‌هایی از مردم مسلمانی که در مدینه بودند در این مسابقه قرار گرفته بودند. این قول سوم دیگه ارتباط نداره با اونایی که در یهودند، اهل کتابند، یا با کفار مکه ارتباط نداره. این میاد با مسلمان‌ها سر و کار داره، یعنی همین مسلمان‌هایی که به خداوند اعتقاد آوردند، به وحدانیت خدا، به رسالت پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله، ایمان آورده بودند، اینها در دام فخر فروشی و مسابقه های دنیایی قرار گرفته بودند. شأن نزول سوم اینطوره که دو تا گروه از مسلمانان و از انصار، یعنی اهل مدینه، انصار داریم و مهاجر. انصار مردم مدینه هستند، مهاجران مسلمانی هستند که مسلمان هایی هستند که از مکه به مدینه هجرت کردند. قول سوم اینه که دو تا گروه از مسلمان ها فخر فروشی می کردن نسبت به هم دیگه و مال و مقام و ایل و قبیلهشون رو به رخ هم میکشیدن و با این از ذکر و یاد خدا باز مونده بودن. مربوط به این هاست که این سوره نازل شد. این سه قول در شأن نزول این سوره هست. پس این سوره پیامش و سر و کار این سوره یک گروهی از انسان ها هستند که در مسابقه دنیا قرار گرفتند و این مسابقه دنیا آنها را از خدا باز داشته است اولا و آنها را وارد یک تفاخر، فخر فروشی و به رخ هم کشیدن کشانده است ثانیا. این سوره با یک گروه اینجوری سر و کار داره. آدم ها و انسان های که مبتلا شدند به مسابقه دنیایی، تمام فکر و هم و غمشون و تلاش و فکر و انگیزهشون این است که بر اموال دنیا و بر اون نعم دنیایی خودشون بیفزایند و به خاطر این که در این مسابقه قرار گرفته اند از خدا و معنویت بازمانند.
مبتلا شدن به فخر و افتخارات بیجا و به رخ هم کشیدن و چشم و همچشمی های بیجا و بیحاسه. دائم چشم و همچشمی میکنن، به رخ هم میکشن و تمام ذهن و فکرشون معطوف به تکاثر در اموال و اولاد و امور دنیایی. آیات این سوره با این گروه از آدم ها ارتباط داره. حالا یا گروهی از یهودیان بودن، یا جمعی از مشرکان قریش بودن، یا طوائفی و گروهایی از مردم انصار و مسلمانی بودن که در مدینه بودن. که این مرض هم طبعا مرض عامه، هم کفار به اون مبتلا هستن، هم اهل کتاب به اون مبتلا هستن، و حتی ممکنه مسلمان ها هم در دام این خطر و بلا و آسیب قرار بگیرن. این شأن نزول این سوره است که سه قول در کتب تفسیری نقل شده. در فضیلت این سوره هم در کتاب های تفسیری روایات و مطالب متعددی وارد شده که من به یکی از اونها در آغاز تفسیر این سوره اشاره میکنم، و اون روایتی است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده. امام صادق طبق این نقل میفرمان: من قرأ التکاثر عند النوم وقی فتنة القبر. میگه کسی که قبل از خواب سوره تکاثر را تلاوت بکند، از عذاب و سختی های قبر مسون و محفوظ میماند. یه رابطه ای بین این سوره و تلاوت آیات این نورانی این سوره و امان بودن از عذاب قبر و سختی های قبر وجود داره. البته این در صورتی است که کسی این سوره را با آگاهی و فهم و ایمان و توجه بخواند. اگر کسی این سوره را قبل از خواب برای خدا و با توجه و تنبه خواند، از عذاب و سختی های قبر مسون و محفوظ میماند. روایات دیگری هم در فضیلت این سوره نازل شده که من به همین یکی روایت اکتفا میکنم. خب تا اینجا پس ما دو سه مطلب درباره این سوره گفتیم که من فشرده دوباره تکرار میکنم. سوره تکاثر بنابر یک احتمال در مکه نازل شده، بنابر احتمال دیگه در مدینه نازل شده، و اقوا و مشهور اینه که در مکه نازل شده. این سوره‌ای که دارای 8 آیه است در مکه نازل شده. مطلب دوم این است که در شأن نزول این سوره مبارکه 3 قول بود که توضیح دادم، یا درباره یهود، یا درباره کفار قریش هست، یا درباره عرض شود که انصار و چند گروه مسلمانی است که در مدینه بودند به نام انصار. اینم 3 قول در شأن نزول این سوره. و در فضیلت این سوره هم روایات متعددی است که من به یکیش اشاره کردم، که امام صادق فرمودن کسی که قبل از خواب این سوره را تلاوت بکنه، از عذاب قبر مسون و محفوظ میماند. این 3 مطلب درباره شأن نزول. در شأن نزول این نکته را تکمیل بکنم و بعد وارد آیات این سوره بشیم. اینجور گفته شده در شأن نزول، حالا چه مربوط به یهود باشه که قول اوله، چه مربوط به کفار قریش در مکه باشه که قول دومه، و چه درباره طوائفی از انصار و مسلمانانی باشه که در مدینه بودن، هر یک از این 3 قول باشه که شأن نزول آیه این 3 گفته شده، هر یک از اینها باشه، شأن نزول اینطور بود که اینا برای اینکه عرض شود که از ذکر خدا باز مونده بودند و در مسابقه دنیایی قرار گرفته بودند، به رخ هم میکشیدن اموالشون را، سوابقشون را، افتخارات ایل و قبیله و عشیرهشون را، و میشستن اینا 2 گروه 3 گروه مقابل هم قرار می گرفتن، اینا رو به رخ هم می کشیدن. تو این چشم و همچشمی ها و به رخ کشیدن های غیر الهی که آدم ها رو از خدا باز می داره، هم از خدا باز موندند، هم به رخ هم می کشیدن، یک دیگر رو تحقیر می کردن، کوچک می شمردن. و گاهی این مسابقه تکاثر آلوده منجر به این می شد که برن قبرستان ها بزرگانشون هم که دفن شدن اونام رو بشمارن، سران کفر و مشرک و عرصت آدم های ناسالهی که فقط امتیازشون این بوده که بزرگی قبیلهی بودن، نمیدونم مال و مقام و منال دنیا داشتن، اونام رو میشتن میشمردن. این گروه میگفت که مثلا ما 50 نفر از بزرگان اینجوری داریم که مال داشتن، چی داشتن، کجا داشتن، اینو به رخ او میکشید. او هم میگفت ما اینقدر داریم. گاهی اینقدر این مسابقه فشرده میشد که اینها از بزرگان زندهشون کم میآوردن، میرفتن سراغ قبرستان، میگفتن این قبر بزرگ ماست، اون قبر بزرگ ماست، اون قبر بزرگ ماست. یک مسابقه شیطانی، یک مسابقه دنیایی باطل و خرافی اونها را به چشم همچشمی، به فخر فروشی، به نزاع و تقابل میکشان. گاهی هم اونقدر عصبیت در اونها قوی میشد که اونها را به قبرستان میکشید که بریم قبرستانمون بشماریم ببینیم اینا بزرگان ما چند تا بودن، بزرگان اونها چند تا بودن و امثال این. این شأن نزوله که حالا یا یهود بوده یا کفار قریش بودن یا انصار در مدینه بودن، در هر حال این اشکال و دام شیطانی هم برای کفار و اهل کتاب بوده، هم برای مسلمان ها. ممکنه مسلمانانی هم باشن که عصبیتشون بیاد در این زمینه. این سوره با تعصبات دنیایی سر و کار داره، با تعصبات دنیایی. در روایات هم داره که اگر شما قراره که تعصب بورزید و عصبیت به خرج بدید، تعصبتون رو ببرید در امور دینی، معنوی، الهی، نه اینکه عصبیت‌های شما بیاد در یک میدان مادیت و هواها و هوس‌ها و تمتعات دنیایی. این سوره مربوط به تکاثر در دنیاست. این مقدمات ورود در تفسیر این سوره. اما اول این است که الهاکم خدا به گروهی از انسانها خطاب که الهاکم تکاثر، تکاثر فزونخواهی دنیایی شما را از یاد و راه خدا باز داشته است. این معنای اجمالی این آیه اینه، فزونخواهی، تفاخر، فخر فروشی و افز طلبی مال و مقام و دنیا شما را از خرد و خدا باز داشته است. یه این طوره هم دارای مدارج مراتبه. گاهی آدم ها اونقدر در عصبیت های جاهلی و شیطانی غرق می شوند که دیگه اصلا فضای معنویت را احساس نمی کنند و فقط صبح تا شب در میدان مسابقه افزونخواهی دنیایی قدم برمی دارن. یه عده اینطورن که همه وجودشون شده یه وجود شیطانی، یک وجود اهریمنی، یک وجود عصبیت محور که غیر از دنیا هیچ چیزی را نمی بینه. و این غرق شدن در فضای دنیا و در تمتعات دنیا چشم و گوش او را کر و کور کرده، فقط همون دنیا را میبینه، از آخرت باز مانده و وارد میدان افزونخواهی، چشم همچشمی و فخر فروشی شده. اینا همه مفاهیم به هم پیوسته است. آدم های افزونخواه دنیا طلب اولا از خدا باز میمانند و یاد خدا و معنویت و آخرت، و بعد اینها در میدان چشم همچشمی و فخر فروشی قرار میگیره، چون همش دنیاست. کسی که فقط چشمش این دنیا را ببینه، آدم کمال طلبه، کمال خودش را فقط در دنیا میبینه، تلاش میکنه که خودش رو برتر نشون بده، فخر بفروشه، افتخارات خودش رو به رخ دیگران بکشه و با این وسیله دیگران رو تحقیر و تضییع بکنه.
یا ایده اینجورن
الهاکم و تکافر. حالا در ادامه در خطبه ها و هفته های آینده انشاءالله اون خطبه ای که امیرالمؤمنین ضمن این آیه خونده و اواخر خطبه های نهج البلاغه اون رو میخونم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ذیل این آیه شریفه و این سوره بسیار تکان دهنده یک خطبه و خطابه آتشینی خونده که واقعا دلها را به لرزه در میاره. الهاکم و تکاثر، تکاثر در دنیا، افزون خواهی در مال و مقام و منال دنیا شما را از اون هدف اصلی باز داشت. خدا این همه نعم را و ابزارها و اهرمها را در اختیار شما گذاشته برای تکامل و ترقی معنوی، برای اینکه اینها را در یک مسیر نورانی ما به کار بگیریم. اما یک ادعی عرض شود که چنان اسیر این میدان هوا و هوس شده اند که در این مسابقه ورودشون طوریست که همه چیز را فراموش کردن. گاهی دیدید در این مسابقات پرشور ورزشی که پیدا میشه، اونایی که وارد میدان هستند و دارن بازی میکنن، اگر اون لحظه برید تو ذهنشون، هیچ چیزی برای اونها در اون لحظه مطرح نیست جز این که در این مسابقه حریف رو زمین بزنه. این طبیعت یک مسابقه پرشور و حساسه. تمام ذهن این افراد در این میدان ورزشی و فوتبال اینه که حریف را به زمین بزنن. و اگر به زوایای ذهن و ضمیر اونها مراجعه بکنید، چیزی جز غلبه بر حریف و پایین آوردن حریف و پیروزی در این صحنه در ذهنش نیست. اون حالتیه که دیگه غافل از همه چیز دنیاست جز همین یک مطلب. در اون اوج یک مسابقه پرشور آدم‌ها از همه چیز غافلن، اعضا و افراد یک تیم از همه امور بازمانده اند جز یک امر که غلبه بر حریف و پیروزی در این میدان مسابقه باشه. حالا یک کسانی هستن که این چیز خطرناکی است، در میدان مسابقه دنیا قرار گرفتن، میدان عصبیت‌های جاهلی، تفاخرهای مادی، امتیاز طلبی‌های شیطانی و اهریمنی، و چنان در این بازار دنیا و مسابقه پرشور دنیایی و شیطانی وارد میدان شدند که همه چیز را فراموش کردند جز این که بر مال، مقام، ایل، قبیله و چیزهای دنیایی بیفزاید. هیچ چیز دیگه براشون مطرح نیست جز همین. گاهی دیدید آدم‌های افزونخواه، افزون طلبی که همه وجودشون شده شیطان دنیا، اهریمن متامع دنیایی، باید به خدا پناه برد. البته این درجاتی داره. گاهی آدم‌ها به اون حدی میرسن که میشه مثل معاویه، میشه مثل اون شیطان‌ها و مستکبران دنیایی که همه وجودشون رو دنیا پر کرده، در سراسر شریان وجودشون جز شیطان و دنیا و هواخواهی و هواطلبی هیچ چیز دیگه ای نیست. یه دو اینجوری میشن. درجات پایین ترش هم اون وقت خیلی ها از ما هم کم و بیش به این مبتلا هستیم. بالاخره ما هم اگر دقت بکنیم در خیلی از مواقع غرق در دنیاییم. یه لحظه اگه خلوت بکنیم، اون وقت دقت بکنیم، میفهمیم که عجب همه وجود ما وجود دنیایی است. الهاکم و تکاثر درجاتی داره. الها از ماده لهو، لهو اینجوری معنا شده، ما یشغل الانسان اما یهمه و یعنی، لهو یعنی اونی که آدم را از اون هدف اصلی باز می‌داره. شما صبح فرض بگیرید که کسی از خانه آمده بیرون بره بره دبیرستان، بره دانشگاه، هدف اصلی که با تعقیب بکنه اینه که بره سر کلاس و درس بخونه، اما بین راه مشغول بشه به یک کار دیگری، یا فیلمی جاذبه داشته باشه او رو بکشونه دنبال این که بره این فیلم رو ببینه، یا مسابقه داره ببینه، مسابقه رو جذب میکنه، میگه خب بریم مسابقه ببینیم. این میگن حالت الها و لهو. هدف این شخص که صبح از خانه بیرون آمد این بود که بره کلاس درس حاضر بشه، در دبیرستان و دانشگاه درس بخونه، ولی بین راه یه چیز انحرافی موج و کجی برای او پیدا شد، یه مسابقه دید، یه فیلمی دید، یه چیزی جاذبه ای او را کشوند به سمت خودش و او باز ماند از اون چه که هدف اوست و وظیفه او هست که اون را تعقیب بکنه. این حالت لهو. الها یعنی با عرض شود که عاملی که ما را از اون هدف اصلی زندگی و دنیایی باز می‌داره. اون وقت در این دنیا همه اون چی که در این دنیا برپا هست از نعم الهی و ابزارها و امکاناتی که خداوند در اختیار ما قرار داده، همه اینها طبق منطق قرآن یک هدفی داره. همینطور نیست؟ عمر ما، حیات ما، جوانی ما، مالی که در اختیار ماست، خانواده ما، زندگی ما، همه اینها که خدا به ما و شما داده یک فلسفه بنیادی داره. فلسفه اصلی این دنیا ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه. ارزش همه این مالها و مقام و امکانات و تجهیزات و اهرامها و ابزارهای بزرگی که خدا در اختیار بشر قرار داده، ارزش ذاتی اینها وقتی است که اینا در مسیر عبادت خدا، بندگی خدا، توحید الهی قرار بگیره. بنابراین کل این عالم در منطق قرآنی و منطق دینی هدفمند و جهت داره. یک فلسفه اصلی، یک هدف ذاتی و اصلی در همه این امکانات ما قرار داره که همون تعقیب عبودیت خدا، بندگی خداست. این همون هدف اصلی است که پیامبران برای آن مبعوث شدند، کتاب‌های آسمانی برای آن نازل شده، اولیای الهی ما را به سمت آن رهبری می‌کنند. خب اگر کل عالم یک هدف اصلی داشته باشه، هر چه و هر عاملی که ما را از اون قله و هدف اصلی باز بداره، این میشه الها، عامل بازدارنده. ای که نگذاشت این جوانی که بایستی بره درس خواند و کار بکند به درس و کار بپردازه، این میشه عامل بازدارنده. جاذبه هایی که در بین راه ما را از دستیابی به مقصد و هدف باز می‌دارد، این عوامل بازدارنده، اینا ملهیاته، الها هست به تعبیر عربی و قرآنی. اون وقت چون این جهان بزرگ دارای یک قله رفیع هست، یک فلسفه بزرگ الهی بر این جهان حاکم و فائق است، هر چی که ما را در بین راه باز بدارد میشه عامل الها. گاهی هم اینطوره که آدم چنان غرق شده در این سابقه فوتبال که او را از هر چیز دیگری باز داشت. یه عده‌ای هم در این فوتبال شیطانی طبیعت و در این مسابقه مادی اونقدر غرق شده اند که از فلسفه مونده. اینا میشه عامل بازدارنده. سوره شفریاد میزنه، یادش بلند است، خطاب هوش باشید که مبادا تکاثر، افزون خواهی، دنیا طلبی، چشم همچشمی مادی و شیطانی و فخر پوشی های دنیایی را از فلسفه اصلی زندگی باز بدارد. الهاکم التکاثر، مبتلای به فخر فروشی شدید، مبتلای به چشم همچشمی شیطانی شدید، مبتلا به عوام شدید که شما باز داشت از پرواز در این مسیر بزرگ، از دستیابی به اون فلسفه و هستی جهان خلقت. الها تکاثر، تکاثر از ذکر خدا، یاد خدا باز داشت تا وقتی که به ملاقات میگره آمد. یا وقتی که آمدید حتی بزرگان دفن شده خودتون هم رو شمردید تا به رخ هم بکشید. باید به خداوند پناه برد از این که در مشمول این آیات شریفه سوره تکاثر بشیم. سوره تکاثر اعلام خطری است برای انسانها که مبادا در میانه راه باز بمانید. شما در معرض خطر عوامل بادارندگی از تکال و ترقی قرار دارید. یکیش تکاثر اموال و اولاد و افزونخواهی دنیایی باشه. بگذر خواهیم کسانی هستند که اهل کارند، اهل تلاشند، اما این کار و تلاش دنیا در مسیر آخرت قرار داره. اینها عامل بازدارنده از تکامل و ترقی نیست، وگرنه کسی میتونه مثل امیرالمومنین سلام الله علیه باشه که این در روایات آمد، روایات معتبره که حضرت در همون ایامی هم که حکومت نداشتن روزی همیانی بر دوش داشتن، در بین راه یکی گفت چیه؟ اینو فرمودن این نخلستانه. گفت عجب، این که نخلستانیست، دانه های خرما، هسته های خرما بود که حضرت فرمودن این نخلستانه. راوی میگه من خودم بودم سالهای مدیدی، بعد دیدم تمام اون همیان را امیرالمؤمنین مبدل به نخلستان کرده و اون نخلها و نخلستان را در خدمت مردم و منافع مردم قرار داده. این دین ماست. نمیگه دینی که در او تجارت و بیع و زراعت و کشاورزی و تلاش و کار و فعالیت نیست، نه، دینیست که همه این امور را ترغیب میکنه. اما خطری که گوش زد میکنه اینه که اینا در راهزن شما نشه، بازدارنده از سعادت و کمال شما نشه. همه تلاش های اقتصادی شما، فعالیت های زندگی شما، تمتعات دنیایی شما باید به سمت اون قله بلند عبودیت هدف گیری بشه، همه باید در مسیر عبودیت خدا قرار بگیره. این فرق ما با دیگرانه. اسلام دین علم، دین تمدن، دین دانش، دین کار، دین تلاش هست، دین فعالیت. اما کار، تلاش، دانش، اندیشه و بینشی که در مسیر اون قله بلند عبودیت قرار بگیره. اختار سوره جمعه، اختار آیات متعدد قرآن، اینو که یه وقتی تجارت و بیع، مال و مقام دنیا شما رو از اون باز نداره، نه اینکه نباشد، بازدارنده نباشه. در سوره جمعه اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، یعنی از اون عتاب‌ها و توبیخ‌های شدید قرآن به آدم‌هایی که روز جمعه و هنگام خطبه و خطابه و نماز جمعه از نماز جمعه باز موندن. اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، به جای اینکه در صفوف نماز جمعه حاضر بشوند دنبال تجارت و چی و چی رفت. نمیگه تجارت بده، ولی تجارت و کار و تلاشی که شما را از جمعه و جماعت و دعا و عبادت و خدمت به مردم و انفاق در راه خدا باز بداره، اینها میشه الها، اینها میشه عوامل بازدارنده، اینها میشه ملهیات. سوره تکاثر فریادش بر گوش ما این است که مبادا در دام عوامل بازدارنده قرار بگیری. خدایا به ما توفیق بده که در دام شیطان و دامهای شیطانی که ما را از حقیقت باز می‌دارد قرار نگیریم و از اونها نجات پیدا بکنیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق الله العلی العظیم.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در ایامی که به تازگی ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشته ایم به تقوا و پارسایی و به ادامه بخشیدن به پیام و فلسفه ماه مبارک رمضان در همه ایام و لیالی و ساعات توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به ما توفیق باقی ماندن بر خط رمضان و استمرار پیام و محتوای ماه رمضان عنایت و کرامت بفرماید. چند مطلب هست که فهرست بار به اون اشاره میکنم. اولین مطلب مربوط به سرشماری نفوس و مسکن هست که در سراسر کشور آغاز شده. همانطور که میدانید 10 سال یک بار در کشور ما سرشماری انجام میگیرد و حاصل این سرشماری مبنای برنامه ریزی ها و تدوین برنامه های بلند مدت و سالانه کشور و استان و مناطق مختلف کشور هست. مجموعه اونچه که از این سرشماری به دست میاد زیر ساخت مهمی برای برنامه ها، فعالیت ها و طرح‌های بلند مدت و کوتاه مدت کشوره. از این جهت است که امر سرشماری که حالا 10 سال یک بار هم برگزار میشه و به نظر میاد که فاصله 10 سال یک بار هم کمه. خود رئیس جمهور محترم هم به این اشاره کردن که مناسبه که این فاصله سرشماری کوتاه‌تر بشه. الان فاصله سرشماری در حدود 10 ساله. قاعدتا اگر این مقدار این فاصله کاهش پیدا بکنه همونطور که رئیس جمهور هم بهش اشاره کردن مناسب تره. در هر حال توجه همه شما و آحاد جامعه به اهمیت سرشماری نفوس و مسکن را باید جلب کرد. کار دقیق، ظریف، حساسی است که مبنای خیلی از تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشوری است. به هر حال آمار و ارقام بنیاد برنامه‌ریزی و تنظیم درست فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همه برنامه‌ها و طرح‌های کشوری است. بنابراین اهمیت سرشماری نفوس و مسکن به خاطر اهمیت و جایگاهی است که آمار و ارقام به عنوان زیرساخت برنامه‌های کشور داره. از این جهت است که هم وظیفه همه مردم، زنان و مردان و همه کسانی که مورد پرسش قرار می گیرند و به آنها مراجعه می شود، این است که در امر سرشماری نفوس و مسکن به عنوان یک وظیفه دینی، ملی و اخلاقی و عقلی همکاری بکنند. آمار درست، ارقام درست، مبنای برنامه ریزی و تصمیمات درست در کشور خواهد بود. از این جهت باید تأکید کرد، تقاضا کرد از همه کسانی که مخاطب قرار میگیرند و مورد مراجعه این سرشماری قرار میگیرند که با دقت و درستی و صحت و اتقان به پرسشنامه ها پاسخ بدند، به عنوان یک پایه و زیر ساخت برنامه ریزی و فعالیت های کشور. از عزیزانی هم که به عنوان پرسشگر مراجعه میکنند و مسئولانی که برنامه ریزی دارند برای این امر هم باید تشکر کرد. جمعی از اون عزیزان هم در نماز جمعه حضور دارند، باید از این عزیزان سپاسگزار بود و تأکید هم کرد که انشاءالله به درستی و اتقان به پر کردن پرسشنامه ها و وظایفی که بر دوششون نهاده شده است توجه بکنند. این یک مطلب درباره سرشماری نفوس و مسکنه که ما تشکرم میکنیم از عزیزانی که در این جمع هم حضور دارند و انشاءالله بتوانند این عزیزان با همکاری مردم خوب و فهیم ما یک سرشماری نفوس و مسکن مناسبی انجام بگیره و حاصل اون هم اطلاعات و آمار و ارقام دقیقی باشه که بتواند برای مسئولان کشور در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مبنای خوبی باشه انشاءالله. نکته و بحث دوم مناسبت بسیج دانش آموزی است که من روز بسیج دانش آموزی که سال روز شهادت شهید فهمیده است را گرامی می‌دارم و تأکید میکنم بر اهمیت بسیج در همه ابعاد و زوایای آن، به خصوص بسیج دانش آموزی و بسیج مراکز علمی و دانشگاهی. مشعل بسیج که ریشه در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی داره، یک مشعل نورانی است که باید با قوت و قدرت و با اتقان و صحت در مراکز علمی، دانشگاهی، دانشجویی و دانش آموزی ما باقی بمانه و سرزنده به راه خودش ادامه بده. ما تجربه پر افتخار بسیج در دفاع مقدس و قبل از آن در انقلاب شکوهمند اسلامی تجربه گران قیمتی بود که این تجربه را باید حفظ کنیم، بارور کنیم و از آسیب پذیری آن ممانعت بکنیم. جوانان بسیجی ما، دانش آموزان و دانشجویان بسیجی ما باید پیشگام فرهنگ ایثار و علم و دانش و جهاد در راه خدا باشند. بسیج یعنی توقع کم و تعهد زیاد. بسیج یعنی عشق به آرمانهای بزرگ الهی. بسیج یعنی فداکاری در میدان خطر. بسیج یعنی ایثارگری در هنگام آزمایش و نیاز کشور. بسیج یعنی علم و آگاهی، بینش و بصیرت. و این مؤلفه ها و شاخص های بسیجی باید به خصوص در میان مدارس ما و دانشگاه های ما زنده باشه. چتر فرهنگ بسیجی باید جامعه ما را فرا بگیره، باید همه دانشجویان ما و دانش آموزان ما را نورانی بکنه. فرهنگ بسیجی که در جبهه های ما تجلی کرد و دشمن مجهز را از پا در آورد و کشور را از اون همه خطرها ایمن کرد، این فرهنگ بسیجی بود. ما در دفاع مقدس سپاه داشتیم، ارتش داشتیم، نمیدونم گروه‌های مردمی داشتیم، اما بسیج جوانان ما، روحیه بسیجی که در نسل جوان ما، در نوجوانهای ما نمایانگر شد و جلوه‌گر شد، مایه عزت و افتخار و حفظ این کشور از خطرها شد. این فرهنگ باید باقی بمونه. به خصوص باید مسئولان و خود جوانها و نوجوانهای ما این فرهنگ را در مدارس و دانشگاه ها توجه بکنند و تقویت بکنند که مایه و پایه عزت و افتخار و پیشرفت کشوره. این فرهنگ بسیجی یک زمانی مقابله با دشمن را به صورت نظامی اقتضا میکنه، یک بار مقابله با دشمن را به صورت در جبهه علم و دانش و فناوری را اقتضا میکنه. هر زمان یک جلوه ای داره، اما روح بسیجی و فرهنگ بسیجی اون اساسی است که ما باید از اون حفاظت بکنیم و مورد تقویت قرار بدیم. و مطلب سوم در مورد انتخابات، به خصوص انتخابات شوراهاست که من چند نکته را اینجا میخوام عرض بکنم. هم انتخابات خبرگان مهمه که خب قبلا بهش اشاره شده، باید حضور قوی، قاطع و خوب در عرصه خبرگان رهبری مردم داشته باشند به عنوان یک وظیفه الهی و به عنوان حضور در یکی از مهمترین میدانهای آزمایش و مسابقه برای حفظ نظام و پیشبرد نظام اسلامی. طبعا انتخابات شوراها هم در جای خودش از اهمیت بالایی برخورداره. در اینجا من به چند نکته اشاره میکنم. خواهشم هم این است که عزیزان و نمازگزاران بهش توجه بکنن. جامعه ما هم باید به این نکات در باب انتخابات از جمله انتخابات شوراها توجه بکنه. در انتخابات چند خطر وجود داره که کاندیداهای محترم و طرفدارانشون باید به اون توجه بکنن و مردم هم باید فرهنگ درست انتخاباتی را مورد عنایت قرار بدن. یکی از آسیب‌های انتخابات دروغگویی است. با کمال معذرت باید این نکته را عرض کرد که ما گاهی در انواع انتخابات مواجه هستیم که افرادی خودشون، گاهی طرفدارانشون دروغ میگن، وعده خلاف میدن، کاری که اصلا در حوزه اختیار اونها نیست این را جزء وعده هاشون قرار میدن. خب این دروغ، کذب، فریب دادن مردمه که واقعا باید فرهنگ ما طوری باشه که این امور را نپذیره و کسانی هم که نامزد هستن دور بر این حرفای دروغ و وعده های فریب آلود نگردن. این یک امره که من خواهشم اینه که تو تبلیغات و برنامه های انتخاباتی از دروغ و کذب و اینها پرهیز بشه. گاهی تو پاره از انتخابات، اینجا خب الحمدلله کمتره، ولی در مناطقی از کشور هست، افراد وعده‌ای میدن که اصلا در حوزه اختیارات اونها نیست، در حوزه مسئولیت اونها قرار نداره، یا روشنه که اصلا امکان تحققش نیست، حرفای بلند پروازانه‌ای که معلومه نمیشه انجام بگیره. اینها مشمول همون گناه کذبه که باید ازش پرهیز بشه. فرهنگ جامعه هم باید این رو پس بزنه، مردم باید هوشیار باشن. آدمایی که دنبال جلب رأیان با کذب، افترا، دروغ، با خلاف، اینا را رأی ندن، آدمای سالمتر را برگزینن. البته ما اینجور آدمی که نداریم، بسیار کمه، اما به هر حال امر مهمی است. یکی دروغ و کذب در انتخابات، راستگویی باید محور باشه، این یک مطلبه. مطلب دیگه بی برنامگی است. خب یه کسی هوس کرده وارد یه میدانی بشه که نه اطلاعی داره، نه تجربه ای داره، نه آگاهی لازم داره برای اداره اون کاری که میخواد انتخاب بشه، خب این کار اشتباهی است. یا باید وارد نشه، یا اگر وارد میشه باید بره کار بکنه، مطالعه بکنه، فکر بکنه، تأمل بکنه، مشورت بکنه که آگاهی لازم برای انجام اون مسئولیت در صورت برگزیده شدن داشته باشه. آفت دوم بی برنامگی است، بی تدبیری است، بی توجهی به همه زوایای اون مسئولیتی است که میخواد بر دوش بگیره. این آفت خطرناکی است. کسانی که وارد میدان شدن بسیار کار خوبی کردند، اما باید بدونن که بی برنامه نمیشه بود. کشور را، منطقه را، استان را، شهر را باید با تدبیر و برنامه اداره کرد. این هم آفت دوم بی برنامگی. آفت مهم سوم تخریب رقیبه. افترا بستن، غیبت کردن، بهتان و تهمت به رقباست. مردم باید هوشیار باشن. آدم هایی که میخوان دیگران را تخریب بکنن به اونا رأی ندن. آدم های سالم که متاع خودشون را عرضه میکنن، توانایی های خودشون را ارائه میدن، این آدم ها را باید برگزید. آدمی که گرمی بازار خودش را در خرابی بازار رقیبش میدونه، این آدم قابلیت نداره، مبتلای به تهمت میشه، غیبت میشه، افترا میشه و عملیات ایجاد تخریبی برای رقیبان میشه. حتی اونجایی که اشکالی به دیگرانم هست، اون نقد را باید در هنگام انتخابات با یک شیوه خیلی سالم و نرم و آرام مطرح کرد. کسانی که از فیلتر در انتخابات های دیگه شورای نگهبان و در این هم از فیلتر اون مجاری نظارتی که مجلس تعیین میکنه عبور میکنن، اینها مسئولیت حد اقل و نصاب را دارن، نباید تخریب بشن. البته نقد سازنده و آگاهانه و نرم و ملایم و ظریف مانعی نداره. این سومین آفت بزرگه. آفت اول دروغگویی و افتراس، دروغگویی است در طرح مسائل. آفت دوم بی‌برنامگی است. آفت سوم تخریب رقیبه. و آفت مهمتر از همه اینها اینه که انسان برای دنیا دنبال اینها راه بیفته. مطمئن باشید اگر برای دنیا دنبال این امور کسی راه بیفته، جز خسارت چیزی نداره. باید قصر را خالص کرد. این چهار نکته را باید محور قرار بدن عزیزانی که وارد میدان شورا شدن. ما هم تشکر میکنیم هر چقدر در این عرصه ها ورود پیدا بکنن. آدمایی که شایستگی را در خودشون میبینن، جای تقدیر داره، میدان خدمت به جامعه است، ثواب داره. اما به این چهار نکته توجه بکنن. حرفهاشون روی راستی و صداقت باشه. حرفهاشون بر اساس برنامه و تدبیر و درایت باشه. احترام و حرمت رقیبان را رعایت بکنن و اخلاص و قصد خدمت به مردم را مبنای کارشون قرار بدن. این چهار کلید اصلی در انتخاباته. مردم هم باید با همینها کاندیداها و نامزدها را بسنجن. رأی دهندگان هم وظایفی دارن. یکیش همینه که چشمشون باز باشه، دقت بکنن، توجه بکنن. یکیش اینه که رأی دهنده ملاک اصلیش این نباشه که این هم محله‌ای منه یا خویش قوم منه. این خیانت به مردمه. حالا اگر افراد مساوی باشن، خب میگه حالا اینم محله منه، اون نمیگه مالا کلن من اداره. اما اینکه کسی فقط به خاطر اینکه هم محله منه، عشیره منه، قبیله منه، خویش قوم منه بخواد رأی بده، قطعا خیانت به خودش، جامعه و انقلاب کرده. رأی شما و ما باید بر اساس گزینش، بر اساس تعهد به آرمانهای اسلامی و تخصص و کاردانی و پیگیری لازم در کارها باشه. اینا ملاکای اصلی است که باید ما انتخاب بکنیم، نه ملاکای جانبی، ملاکای شیطانی، ملاکهایی که فرعی اون را اصل قرار ندیم. خب منطقه مثل ما محلات مختلف داره. خب افراد اولا باید به تخصص و تعهدش نگاه بکنن، بعد هم البته حالا هم محلی مانعی نداره، ولی نه به عنوان ملاک اصلی. اینم از مسائل مهمی است که رأی دهندگان باید بهش توجه بکنن. و اما اون نکته اصلی که مسئولان ما، همه ما ها باید بهش توجه بکنیم و عزیزانی هم که وارد شوراها و شهرداری میخوان بشن باید توجه بکنن، اینه که شما باید برنامه کلان بدید، طرح بلند مدت داشته باشید، تصویر درست از چالش ها و مشکلات منطقه داشته باشید و همت بکنید برای اینکه رفع بکنید اون مشکلات را. حالا من به بعضیش در اینجا 7 8 10 تاش اشاره میکنم. یک، مسئله طرح جامع شهر. تلاش های انجام شده نهایی نشده. طرح جامع شهرستان و شهر و مسئله حریم و اینها یک امر مهمی است که باید بهش توجه داشته باشن کسانی که وارد این میدان میشن و باید متعهد بشن که دنبال بکنن این امور را. مطلب دوم، تلاش برای جذب اعتبارات از مجاری درست قانونی شه. خیلی زمینه ها وجود داره که گاهی مسئولان زیرف اقدام لازم انجام نمیدن برای جذب اعتبار درست. این محور دومیه که باید سلوحه کار باشه. محور سوم، ساماندهی امور عوارض و هدفمند کردن عوارض به نفع جوانها و مستضعفین. درآمد شهرداری باید افزایش پیدا بکنه. شهرها باید با همت خود مردم ساخته بشه. اما عوارض هر چه باید هدفمندتر باشه به سود نیازمندان و جوانانی که محتاجن. این سه. چهارم، زیباسازی شهر. پنجم، مسئله آسفالت و ساماندهی به وضعیت آسفالت در مناطق مختلف شهر. ششم، تکمیل خیابان‌ها و اصلاح معابر، به خصوص با نگاه راهنمایی و رانندگی که ما هر سال تلفات زیادی و خسارت‌های زیادی به خاطر این امر داریم. با یه مقدار طراحی و فکر و تأمل و برنامه میشه جلوی خیلی از این خسارت‌ها و تلفات رو گرفت. مطلب بعدی ورودی و خروجی شهر، مسئله کمربندی های دو طرف شهر و راه های مناسبی که باید به اون احداث بشه و زده بشه، و همینطور مسئله مقاوم سازی ساختمان هاست. خب ما وقتی که در کشور زلزله میشه همه به یادمون میفته که باید بریم ساختمان ها رو مقاوم بکنیم. این هم متاسفانه بعد فراموش میشه از مسائل که در حوزه کاری شوراها و شهرداری ها قرار میگیره. و مسائل دیگری هم هست، حالا 7 8 10 تا اینو نکات مهمی است که باید شورای آینده، شهرداری آینده به اون توجه بکنه. الان هم البته دوستان پیگیری میکنن، شکر الله سعیهم، تشکر میکنیم از کاری که انجام شده، کارهای خوبی انجام شده، اما باید کارهای بزرگتری در آینده انجام بگیره. مردم این رو باید مطالبه بکنن، کسانی که نامزد شدن باید با فکر، با اخذ مشاوره، با رایزنی های لازم طرح درست و جامعی داشته باشن. بعد هم باید کمر همت رو بست برای اینکه این محورها رو پیگیری کرد. اساس اینها ارائه طرح جامع و کلان ناظر به حل این مشکلات و ناظر به رشد و ارتقای منطقه است در همه ابعاد در حوزه مسئولیتشون. نباید هم خارج از مسئولیتشون هم توقعی داشته باشن یا اقدامی انجام بدن. و برگزیدن شهردار و مسئولان سالم و قوی که بتونن شهر را اداره بکنن، این چارچوب انتخاباته. تو این چارچوب اگر ما تعصبات بیجا رو بذاریم کنار، بدخلاقی ها و ناهنجاری های انتخاباتی رو دور بریزیم، اون وقت یک الگوی درست از انتخابات با برنامه و عرض شود که اخلاقی می شود اجرا کرد. و من خواهشم از مسئولان و نامزدان و طرفدارانشون و خود مردم اینه که هر انتخاباتی که میاد باد ما احساس بکنیم یک قدم به لحاظ اخلاق انتخاباتی و طراحی و برنامه ریزی به پیش رفتیم. و این هم باید دقت بشه و افراد خبره، افراد مورد اعتماد و صالح هم باید مورد مشورت شما قرار بگیرن. البته من اینجا الان عرض میکنم، من خود شخص من تا آخرم عرض میکنم روی هیچ کس و هیچ فردی و هیچ گروهی هیچ نظری ندارم. هر که هر چی راجع به این نقد میکنه اشتباهه، نظر اعلام شده رسمی ندارم. ممکنه اگر یه جایی خیلی حالتشی باشه آدم مشورتی بزنش میاد بگه، اون من نمیکنم. اما واقعا به افراد صالح مراجعه بکنید، دقت بکنید نامزدها واقعا برای خدا و مردانه بیان تو میدان خدمت مردم، که انشالله ما بتونیم به یک انتخابات خوب و نتیجه مناسبی انشالله برسیم. باید هم دعا کرد که انشالله هم انتخابات خبرگان هم انتخابات شوراها به نتایج خوب و مؤثر و مفید به کشور و مردم و انقلاب اسلامی انشالله منجر بشه. انشالله من همینجا در پایان عرایزم لازم است که از گروه استهلال و عزیزانی که دانشجویان و سایر افرادی که در استهلال همکاری میکنن تشکر بکنم. به حمدالله دانشجویان برومند و ارزشمندی از مجموعه های دانشگاهی با جمع دیگری در ستاد استهلال و گروه استهلال با همکاری ستاد نماز جمعه و دوستان پیگیری میکنن که جای تقدیر و تشکر داره. امروز هم دوستان گزارشی دادن. خواهش منم از مردم این است که به امر استهلال در طول سال توجه بشه. یک برنامه خوبی مقام معظم رهبری ریختن به صورت یک شبکه سامان یافته در سراسر کشور برای استهلال در همه ماها، چون ماه قمری مبنای عبادت ما و زندگی معنوی و عبادی ماست. خیلی باید بهش توجه کرد. خب ستادی شکل گرفته، به خصوص جوانها و دانشجویان عزیزی در اون همکاری میکنن، جای تقدیر و تشکر داره. این شبکه کشوری بخشش هم در منطقه ماست. انشالله دوستانم 5-6 مطلب در ذهنشون هست. امروزم در گفتگویی که بنده با اونا داشتم مورد تأکید قرار گرفت که هم آموزش دادن به مردم، هم آموزش دادن به نوجوانها و جوانان دبیرستانیمون، هم جلب توجه مردم برای اینکه هر ماه استهلال بکنن، این سنت اسلامی تقویت بشه، دنبالش هستن که هم مسئولان باید همکاری بکنن در تأمین امکانات برای استهلال و رصد ما، و هم انشالله فرهنگ استهلال و رصد ما در منطقه تقویت بشه. سپاسگزار و متشکرم از همه دوستان و انشالله این امر به نحو خوب و مؤثری استمرار پیدا بکنه. و در پایانم فکر میکنم که جمعی از هنرمندانم در اینجا که در مقوله فیلمسازی فعال هستن احتمالاً باشن که جوایزی هم بناسبشون داده بشه. فقط به اختصار عرض بکنم که مقوله هنر مقوله مهمی است. چند وقت قبل در ماه مبارک رمضان در جمع 2300 نفر از هنرمندان شهرستان اینجا جلسه‌ای در همین مصلا تشکیل شد. جلسه بسیار خوبی بود و باید هم تأکید کرد بر اینکه ما هنرهای گوناگون داریم که هنرهای مشروع سالمی است و میتواند در خدمت اهداف الهی و انسانی قرار بگیره. مقوله هنر باید مورد تقویت قرار بگیره. ما در حوزه هنر تئاتر، فیلمسازی، خط، شعر و ادبیات و مقولاتی از این قبیل سرمایه‌های خوبی در منطقه داریم. این سرمایه‌ها باید شناسایی بشه، تقویت بشه، پشتیبانی بشه که در کنار پیشرفت‌های علمی و عرصه‌های فرهنگی و تحقیقاتی اونها که همه اونها هم در جای خود مهم است، مقوله هنر در منطقه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیره. و من از همه هنرمندان متعهد و آگاهی که در حوزه هنر وارد شدن و هنر را در خدمت آرمانهای الهی و انسانی و انقلابی قرار دادن هم سپاسگزارم و هم انتظار میره که اون عزیزان با همت بلند مسیر هنر و هنر سالم و متعهد را ادامه بدن و مردم و مسئولانم باید هنر سالم و متعهد را تقویت بکنن انشاءالله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله.